با یاد دوست. خوب است که گاه فرو افتیم، زخم ببینیم، باز به پا خیزیم، چندین بار به بیراه رویم، زیانی در آن نیست. لحظه ای که دریافتی راه بیراه هست، بازگرد. زندگی خود آزمون و خطاست. با سلام. سلام خدمت شما بزرگواران، شما عزیزان، شما همراهان همیشه. از اینکه با شما و با میهمان و میزبان بزرگوار برنامه هستیم خوشحالیم و خداوند رو سپاسگزار. جناب میثاق خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدای مهربون، به نام رب، پرورش دهنده، روش دهنده، خدایا تو جریان بخشی، حیات بخشی، لحظه های مرا لحظه های رشد، دیگرگونی به سوی خود قرار ده. چرا که من از مرگ می ترسم، اما نه مرگ جسم، مرگ روحم که سکون است، که توقف است. خدایا هر لحظه باید به سوی تو آمد، هر لحظه. خدایا تو آغوش باز کردی، انگیزه به سوی تو آمدن را در من ایجاد کن، که اگر بمانم، ماندن مرگ و گندیدگی است. با سلام به مردم عاشق رشد با اخلاق معنوی و حقیقت جون، خدمت شما.
خیلی خوش آمدین دوستان، شما هم خوش آمدید به برنامه خودتون. سپاسگزار از اینکه با ما همراه هستید، ما رو راهنمایی میکنید با سوالات خودتون، پیشنهادات خودتون و نظرات خودتون. و اما زندگی کردن یعنی زنده بودن، زنده بودن صرف، سپری کردن زمان، و یا زندگی کردن مفهومی والاتر و بالاتر داره. چهار فصل زندگی. راجع به چهار فصل زندگی صحبت کردیم جناب میثاق و به فصل سوم رسیدیم. ممکنه تعدادی از دوستانی که الان با ما همراه هستن تازه به جمع دوستان ما پیوسته باشن و راجع به سه فصل پیشین زندگی بعد نیز احتمالا اگر یه مروری بکنیم و اون دوستان رو هم در جریان بگذاریم.
من نظریات یا تحقیقاتی که مؤید این دیدگاه هستن رو که دیدگاه خودم دارم میگم، چهار فصل زندگی چه چیزایی بود، یه تحقیقی رو میدیدم که انجام شده بود و درباره رضایتمندی از زندگی که این چهار فصل روش مطرح بود، یا نظریه آبراهام مزلو یا نظریه ای جی آر که نظریه تقریبا نزدیک به نظریه همین مزلوست.
جناب میثاق، احتمالاً اگر میخواید یه بررسی کوتاه داشته باشید، یک مروری داشته باشید به اون چیزی که گفتید، هم الان فرصت دارید، هم دوستان ما در نمایشگاه کتاب الان آماده هستن، ما میتونیم با این دوستان ارتباط برقرار بکنیم، برگردیم و مجدداً از نو برای که دوستان هم رشته کلام رو از دست ندن بهش بپردازیم. انتخاب با شماست.
من در خدمتم.
بسیار خب، پس اگر اجازه بدین برای که دوستان بتونن از ابتدا با ما باشن و موارد رو چون میدونن بعضی از اونها یادداشت میکنن و به خاطر میسپرن از دست ندن. دوستان ما در نمایشگاه کتاب در خدمت شما هستن با تازه های این نمایشگاه. جناب خیرخواه همکار بزرگوار ما، خدمتشون سلام میکنیم و رشته کلام و برنامه رو میسپریم به دستان پرتوان ایشان.
عرض میکنم خدمت موجی محترم برنامه اردیبهشت و همچنین مهمان محترم برنامه. در نمایشگاه کتاب هستیم، اینجا واقعا جمعیت دیدنشون لذت بخشه، این همه حضور. دیروز هم روز اول نمایشگاه رو سپری کردیم، من خیلی از غرفه ها سر زدم، واقعا کسی که اگر برنامه ریزی نکردن و هنوز برنامه برای اومدن به نمایشگاه ندارن، واقعا ازشون خواهش میکنم یه برنامه بذارن اینجا یه سری بذارن. خب یک سری کتاب همکاران من آماده کردن، اینجا من بخوام برای شما معرفی بکنم. عنوان چند تا از کتاب ها رو برای شما میخونم، امیدوارم که اگر تمایل داشتین تشریف بیارین اینجا و تهیه‌اش بکنین. یه کتاب هست به نام اختلالات یادگیری، تاریخچه تعریف، گروه‌بندی، مراحل تشخیص، روش‌های آموزش و نمونه‌های بالینی هست، تألیف دکتر عزت‌الله نادری و دکتر مریم سیف نراقی هست، از انتشارات امیرکبیر. کتاب دیگه هم که میتونم بهتون امروز معرفی بکنم، چاپ چهارم این کتاب هست، چگونه میتوانید فکر دیگران را بخوانید، استفاده از چهار کد ارتباطی برای خواندن فکر دیگران، که من یک نگاهی بندازم که ترجمه خانم لعیا موسایی هست از انتشارات امیرکبیر مجددا. کتاب دیگه هم که امروز میتونم به تو معرفی بکنم با نام خوردن، خوابیدن و بیدار شدن هست، که ترجمه آقای احمد ناهیدی، و اینطور که من یک نگاهی بهش انداختم بکنم کتابی هست که کمک هست برای والدینی که کودکان خردسال دارن و میتونن ازش استفاده بکنن. کتاب دیگه ای که ترجمه و تلخیص گیلگول بهروزان هست، این هم مجددن از انتشارات امیرکبیر، با نام خسته از خستگی ها، که من ترجیح میدم خلاصه که پشت کتاب در شده رو برای شما بخونم. هر روز لااقل یک بار در آینه نگاه میکنید، تک تک اعضای چهره خود را میشناسید و متوجه کوچکترین تغییری در آنها میشوید، اما هیچ یک از ما قلب، مغز، کلیه ها و یا دیگر دسته های داخلی بدن ما را نمیبینید. با وجود این درد و ضعف را احساس میکنید، لازم نیست حتما پزشک باشیم تا علت مشکلات جسمی و روحی خود را بدانیم. گاهی لازم است از آنچه در بدنمان می‌گذرد با خبر باشیم. آن وقت شاید علت خستگی، بدخلقی و بی‌حوصلگی دائم خود را پیدا کنیم. اگر علاقه‌مند هستین به این کتاب، خسته از خستگی‌ها به غرفه انتشارات امیرکبیر هم می‌تونید یه سری بزنید. کتاب دیگه‌ای هم که اینجا ما حاضر داریم، خانواده و خانواده درمانی هست، مقدمه و ترجمه ای از دکتر باقر سنایی، که این هم از انتشارات امیرکبیر هست. خب من خودم نگاهی بهش ننداختم، ولی همکاران من توصیه کردن که روی این کتاب مناسب هست برای خانواده ها. اگر سری به قصه انتشارات امیرکبیر زدین، حتما یه ورقی همین کتاب رو بزنین، اگر علاقه من شدین میتونین تهیهش بکنین. کتاب دیگه هم که ما اینجا حاضر داریم، روان درمانی خانواده هست، دو مقدمه و ترجمه مجدد از دکتر باقر سنایی داره و این هم مجدد از انتشارات امیرکبیر هست، که برای خانواده ها توصیه شده. من ازتون خواهش میکنم، یک برنامه همکاران من آماده کردم، مشاهده بفرمایید، مجددا از اینجا با شما صحبت میکنم. مجدداً با شما هستیم از 24مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب. کتاب دیگه‌ای که امروز قصد دارم بهتون معرفی بکنم، کتابی هست به نام تسلی پس از فقدان، که خاطرات روزانه مادری هست در سوگ دختر نوجوانش که اون رو به طور ناگهانی از دست داده و جملاتی رو در این کتاب به تحریر درآورده. قسمتی از این کتاب رو براتون می‌خونم. هنگامی که از اندوه تسکین می‌یابیم، مطالب زیادی فکر ما را به هم می‌ریزد. خاطرات ما از عزیزانمان، شرایط مرگ و اینکه در آن زمان و روزهای بعد چه حالی داشتیم و چگونه رفتار می‌کردیم. ما می‌خواهیم سوگواران خوبی باشیم که شاید به معنای اظهار کامل اندوهمان است تا در قلبمان تحمل نشده باقی نماند. سایر اوقات نوعی بی‌حسی غالب می‌شود و ما در این باره از خود می‌پرسیم چه بر سرم آمده است که نمی‌توانم گریه کنم. این تن دادن به حال و هوای عاطفی می‌تواند طاقت فرسا شود. اگر حس می‌کنید که بیش از حد درون نگر شده ایم، می‌توانیم برای مدتی سعی کنیم تا جلوی آن را بگیریم. به پیاده روی بروید، برنامه معمولی تلویزیونی تماشا کنید و کاری انجام دهید که نیاز به تمرکز روانی داشته باشد. بدین ترتیب چگونگی حال روحی خود را دقیقه به دقیقه نمی‌سنجید. خب کتابی هست مجددا نامش رو تکرار می‌کنم، تسلی پس از فقدان، مراقبه‌های روزانه برای گذر از دوران اندوه، ترجمه گیلگل بهروزان. از اینکه وقت گذاشتین، از برنامه اردیبهشت و دستاوردهکاران و همکاران در برنامه اردیبهشت واقعا تشکر میکنم، وقتی به ما دادن تا از نمایشگاه با شما همراه باشیم. مجددا تکرار میکنم، اگر برنامه‌ای دارید و دوست دارید به نمایشگاه سری بزنید، عجله کنید، اینجا خیلی کتاب هست.
چهار فصل زندگی. آقای دکتر، بنابر این داشتیم که راجع به چهار فصل زندگی صحبت بکنیم. پیش از این که آغاز بکنیم، بپردازیم به جزئیات این مقولات در مروری که خواهیم داشت، من میخوام یک سوال بکنم و اون این که پشتوانه علمی دیدگاهی که تحت عنوان چهار فصل زندگی یا مقاطع مختلف زندگی عنوان شد، چطور به وسیله دوستان دیگر، صاحب نظران دیگر احتمالاً تقویت شده و در واقع به نوعی میخوام شما به این پشتوانه علمی و نظریاتی که مبین و مؤید این دیدگاه هستن بپردازید.
به اعتقاد من نمون نظریه اریکسون که بحث شما مطرح کردیم اشاره به همین چهار فصل داره که دو فصل همین بزرگسالی، فصل رسیدن ها، فصل سوم که دارم نظر خودم میگم فصل سومه، تو اینجا فرد میرسه به شخصیت و جایگاه و شأن و جایگاه هایی که حالا هویتی کامل پیدا کرده، اون پختگی رو پیدا کرده، و اما اگر نرسه به اون دچار همون مطرح کردیم بحث یافتگی شدید که من شکلاشو حالا امروز میگم، اون حالت اقیانوسی به بنده یه انگشت که بدون عمق میشه فرد، اونو شکلش هم خواهم گفت. یا نظریه‌ای که نظریه آبراهام مزلو رو که مطرح میکنیم، اول همون نیازهای زیستیست باید ارضا بشه، نیازهای فیزیولوژیک، بعد نیاز ایمنی، بعد تعلق، یعنی اول خانه، ایمنی، امنیتی، جایگاه، اینو بعد همخانه، تعلق، محبت، ارتباط مطرح میشه، بعد احترام، شأن. اینجا باز میبینیم رسیده به فصل سوم، پایانش میشه خودشکوفایی که حالا میراث‌گذاری است که حالا
واسه چیزی بگذره. الان میخوایم بپردازیم به فصل سوم، بله. یا به نظریه
فصل... ها؟ نه هم فصل سوم من اشاره دارم میکنم. نظریه، اون نظریه که گفتم که حالا مؤید نظریه آبراهام مزلو هست، که سه قسمت مطرح میکنه. اونم میگه اول وجود و آرژی که من ای جی آرش رو گفتم، ای آر جی، اینم میگه سه دوره. اول وجود مطرح میشه که همون حفظ وجود، نگهداری، بقا هم نیاز فیزیولوژیکه، و بعدش ارتباط مطرح میشه. تو ارتباط، ارتباط با خودمون و همون احترام و ارتباط با دیگران و تعلق و شأن و تعلق و اون اعتماد به نفسی که در نظریه آبراهام مزلو مطرحه، تو اینجا یک شما مطرح میشه. در پایانش رشد رو مطرح میکنه که تو اون رشد، قسمت سوم، منظور از رشد یعنی همون خودشکوفایی است، که اینم باز معید همین بحث چهار فصلی که من دارم میگم هست، یعنی فصل چهارمش که فصل میراث گذاری، حالا من رسیدم لبریز شدم میخوام برای نسل پروری کنم، برای دیگران بگذارم. علت به این دلیل اینا رو میگیم که اشاره‌ای داشته باشیم که نظریات علمی هم در این باره میتونه معید باشه، یه وقتی بعضی گلمن نباشن که اینا موعظه های بی پایه است و پایه‌ای علمی نداره. من هر بحثی که میگم پایه‌ای علمیش هم مطرح خواهم کرد اگه فرصت باشه. اما این چهار فصل، زندگی در جریان این چهار فصل حاصل میشه. اگر تو هر کدوم از این فصلات توقف یا رشد غلط رخ بده، ما میریم سراغ مرگ، یعنی به مرگ میخوریم. دو به قول نظریه فروید که دو میگه دو غرایز، دو دسته غرایز در انسان از غرایز مرگ، غرایز زندگی. غرایز مرگ میگه ناهوشیارن، این آدم خودش نمیدونه. غرایز زندگی در حفظ و بقا و رشد و نگهداری اینها تلاش داره، و غرایز مرگ مثل غریزه پرخاشگری، مثل تهدید، مثل ویران کردن، کشتن، اینها میشه جز غرایز مرگ به قول فروید، که آخرای عمرش هم اینو مطرح میکنه که خودش هم به بنبست‌های خورده بود و خیلی تلخ زندگی میکرد، خیلی بدبین شده بود، خیلی خودش پرخاشگر و بیزار شده بود از رقیباش و گویی خودش به این غریزه مرگ خورده بود. من تو این جلسه خدا کنه بتونیم بگیم چگونه آدم ها از زندگی میرن سراغ همین صفات مرگ. پس هر جا که توقف رخ بده تو این چهار فصل، یعنی تو لذت بمانه کسی، میخوره به مرگ، و توقف مرگ آفرینه، ما رو میرسونه به صفات مرگ. حالا توضیح میدم صفات مرگ چیه. یا توقف یا رشد غلط. اگه رشد غلط هم رخ بده باز ما به صفات مرگ میخوریم. مثلا توی لذت اگر کسی لذت نبره، این به این معنا نیستش که فصل اول فصل کودکی لذت بعدی تموم میشه لذت رو باید بذاریم کنار. محور زندگی لذت اونجا و اساس زندگی لذت، اونم لذت های همون فیزیولوژیک که بمانه، فقط وجود مطرحه، که همون نظریه ERG که اول محله نظریه انگیزشیه که اول وجود مطرح میشه که خودمون رو نگه داریم. اما در فصول دیگه، مثلا فصل دوم که فصل جوانی پیشرفت مطرحه، تو فصل پیشرفت رشد مطرحه، تحول مطرحه، اوج گرفتن مطرحه، بلند پروازی و اینا پیش میاد. حالا اگر رشد غلط باشه، شکلشو میگم، شکل رشد غلط یعنی اینکه فرد بلند پروازی کنه، یعنی زحمت نکشیده بخواد گنده نمایی کنه و بخواد آسون زر به جان کندن، حالا یادم رفت به زبان مثاله، میگه اگر ما بخوام از معدن زری رو پیدا کنیم، طلایی رو پیدا کنیم، باید جون بکنیم. گنج ها در دل رنج هایند، ما نمیتونیم خیلی ساده. حالا جوان اینو متوجه نشه، رشد غلط بخواد داشته باشه، بخواد همه چیزو بسیار ساده و راحت بهش برسه، این رسیدن چون پوشالیست میخوره به صفات مرگ. تو فصل سوم رسیده، ولی چون فصل دوم یه خلایی رخ داد، توقفی و درستی نشد، تو فصل سوم هجوم میارن صفات مرگ بهش. صفات مرگ چند؟ کسی که پیشرفت نکرده، لیاقت پیدا نکرده، رسید به جایگاه ها و رسیدن ها و شأن هایی که پوشالیست. حالا این شأن رو بخواد حفظ بکنه باید رشوه بده، باید رقیب هاشو به روش غیر انسانی از میدان به در بکنه. ببینین، دروغ بگه، غیبت کنه، تفرقه افکنی کنه و بزرگ نمایی بکنه، رشوه بده، تهدید کنه، تمام اینا صفات مرگن که به وجود میاد. پس هر جا رشد غلطی رخ داد منتظر صفات مرگ باشیم. توی لذت اگه رشد درستی رخ نده منتظر صفات مرگیم، افسردگی. تو پیشرفت بخوریم به بنبست، بنبست میشه ناکامی، افسردگی صفت مرگه. جایگاه نداشته باشیم، حقارت، اعتماد به نفس پیدا نمی کنیم، حقارت پیدا میکنیم. اگر حقارت پیدا کردیم این صفت مرگه، خودکمبینی صفت مرگه. هر صفتی که ما رو از بین میبره، فرسوده میکنه، تخریب میکنه، حسم میکنه، میشه صفات مرگ. تمام صفات رذیله‌ای که در نظرات اخلاقیون مطرحه، صفات رذیله میشن صفات مرگ. چجوری صفات مرگ به وجود میاد؟ توقف یا رشد غلط؟
خب حالا من یک سوال میکنم اینجا. اولا شما به فراموشی اشاره کردین، منم یادم اومد که فراموش کردم از همکارانمون تشکر بکنم، از سرکار خانم همتی و دوستانی که گزارش رو ارائه کردن. الان بهشون خسته نباشید میگم. جناب دکتر، بسیار خوب، ما متوجه شدیم که این جریان میبایست یک جریان دائم باشه و بدون توقف. حالا سوال من در رابطه با
سواریه، یعنی زندگی مثل دوچرخه سواری کردنه. قول اینشتین میگه که اگر میخوای بمانیم باید متعادل در حرکت باشی، اگر حرکت نکنی میفتی و قطع میشه. زندگی دقیقا مثل دوچرخه سواریه به قول اینشتین.
حالا سوال من در رابطه با سرعت این حرکته، آیا سرعت هم یکی از عواملی است که دخیل در موفقیت رسیدن به مقصد یا خیر؟ یعنی آیا با هر سرعتی میشه طی کرد این مسیر مداوم و بی‌وقفه رو؟
خب این اشاره هوشمندانه ای بود که کردید، زر از معدن به جان کندن برایت، یادم اومد که ما باید تلاش بکنیم، خیلی ساده پخته خاری نکنیم. ببینید هر چقدر سرعت این رشد بیشتر باشه، بهره‌مندی ما از زندگی، از شور زندگی بیشتر خواهد بود و هرچه کنتر بهره ما کمتر. توقف که خود مرگه.
خب وقت سرعت به چه عواملی بستگی داره؟ آیا به شخصیت افراد برمیگرده، به نوع دیدگاه اونها به زندگی، یا اینکه نه عملا شرایط هست که این رو تثبیت میکنه یا تعیین میکنه؟ یعنی یکی بسته به اون نوع زندگیش، اطرافیانش، اتفاقاتی که در زندگیش میفته احتمالا سریعتر حرکت میکنه و یکی دیگه بالعکس کنتر.
به انگیزه، برنامه و هدف بستگی داره. یعنی در این فرد، این شوری که در این فرد هست چقدر هست؟ بعضیا به طور کلی شور ندارن، خیلی تکلیفی زندگی میکنن، آروم، حرف زدنشون، رفتارشون، حرکتاشون کند، هیجان شور توشون نیست، اون شور جوونی. این شور رو باید نگهداری کرد و پرورش داد. چطوری؟ با همون روح کودکی، با همون گرایش کودکی که در ما هست. بیا ساده مثل چکاوک شویم، بیا بازگردیم و کودک شویم. اون روی کودکی قشنگ پر از شور کودک، کودک اصلا خسته نمیشه، کودک داره خوابش میاد، چشاش داره همینطور میره، ولی اگه بگه خوابت میاد میگه نه، تا بیهوش بشه. شورش تا کجاست؟
آخه کودک دائم در حال کشف کردنه. من فکر میکنم یکی از معضلاتی که بزرگترها باش برخورد دارن در زندگی اینه که دنیای امروز یک دنیای حیرت زدائی شده است. یعنی عملا دیگه گویا هیچ مقوله‌ای نمیتونه انسان رو به تحیر واداره. و زمانی که تحیر جای خودش رو احتمالا به این میده که بسیار خب همه چیز به وسیله مباحث منطقی تبیین میشه و هیچ نیازی به شور وجود نداره، قاعدتا زندگی هم یک روال بسیار ساکن و ثابت و کم تحرک رو به خودش میگیره. ولی بچه ها همطور که شما اشاره بسیار زیبایی کردین، دائم در حال کشفن، دائم در واقع دارن زندگی میکنن، لحظه ها رو زندگی میکنن، لمس میکنن، جرعه جرعه سر میکشن و دوچار روزمرگی نمیشن. یکی از دلایل بزرگش من فکر میکنم این باشه. اگر شما
احتمالاً نه، درست همینه که کودک، من جلسه‌ش اشاره میکردم، دو کوه بزرگی که بزرگسالها خصوصا تو میان سالی گرفتارشن، دو طرف داره اینا له میکنه، کوه تلخی‌های گذشته و کوه نگرانی‌های آینده. کودک این دوتا رو نداره، سبکباره، یعنی غرق در لحظه است و میتونه تو لحظه ها چنان غرق باشه که 5 ثانیه بعدش هم فکر نکنه. بنابراین ذهن سبک و راحتی داره و اگر بزرگتره این توانایی رو پیدا کنن که غرق در لحظه بشن، اون شور کودکی رو پیدا میکنن که این شور در رفتن کمکشون میکنه. و یکی دیگه از اون چیزایی که در سرعت ما تأثیر داره در طی این 4 فصل، اون این شور رو زیاد میکنه، تنوع در زندگیست. یک صفت مرگی که در سن میانسال میاد سراغ میانسالها، تکرار زندگیست. تکرار کوری و کری میاره، تکرار مرگ میاره، تکرار خاموشی میاره. ما باید همواره در جریان باشیم. تنوع تازگی میاره، رشد میاره، اصلا تغییر، تنوع هوشیاری سازه. شما نگاه کنین تو قرآن هم هست، یه قومی که اعتراض میکنن تقصیر ما نبود که اجداد ما بد بودن، اینطوری به ما یاد دادن و آموزش دادن، ما بلد نبودیم، نمیدونستیم، اونا به ما اینطوری گفتن، ما این بعد نمیدونم، سرزمین ما سرزمین ظلم بود، کاری از ما ساخته نبود. خدا میفرماید چرا هجرت نکردید؟ و بزرگترین تمدن ها مدیون هجرت های بزرگن. هجرت تغییر شرایطه. میان سالی یک صفت مرگی که، یه آفتی که، این آفت ها هم صفت مرگن که تو هر سنی میاد، تو میان سالی صفت مرگی که میاد صفت تکراره، صفت ترس از تغییره.
الان با توجه به اشاره که شما فرمودید، ایام فاطمیه و معمولا مباحثی که در این رابطه عنوان میشه. من به زندگی بانوی نمونه اسلام مثلا به عنوان یک مصداق با توجه به اون چیزی که شما گفتید وقتی که فکر میکنم، و اینکه مقطع زندگیشون کوتاه بود ولی در این مقطع به نظر میاد که فراز و نشیب‌های فوق‌العاده‌ای وجود داشته، یعنی این جریان مداوم به علاوه فراز و نشیب‌های فوق‌العاده بود که این شخصیت فوق‌العاده رو شکل داد. میدونم که یک بوله آماده پخش داریم، البته نمیدونم الان آماده هست یا خیر، ولی در حال بله گویا دوستان آماده کردن. اگر شما این مجوز رو به ما بدید و فراموش نکنید رشته کلام از دست خارج نشه.
قهرمان‌ها خاطره می‌سازند، خاطره‌ها زندگی میکنن بیشتر از ما و زندگی میسازن بهتر از ما. این اولیا قهرمان بودن.
پس میریم به سراغ یکی از این فصلهای پرثمر زندگی یکی از افرادی که در زندگی دیگر انسانهای اطرافشون حتی در زمانهای بعد هم نقشه فوق‌العاده و به سزایی داشتن. خانه پنجره‌هایی به سوی نور دارد که روشنایی را پذیرایی می‌کند، اما خانه دل را کدامین پنجره به سوی نور خدا گشوده است؟ به دوستانمون خسته نباشید میگیم و برمیگردیم به مقوله چهار فصل زندگی. حالا من در رابطه با سرعت و حرکت مداومی که شما بهش اشاره فرمودید میخوام این رو بپرسم، صفات مرگ پس میتونه در هر فصلی در زندگی انسان‌ها رخ بده. این صفت چطور در زندگی دوستان جوان احتمالا خودش رو نشون میده؟
ببینید در سن کودکی هم ممکنه، در فصل کودکی، فصل نوجوانی و فصل میانسالی و به بعد، فصل‌های زندگی رو نکته بگم، سن ما تعیین نمی‌کنه، کیفیت زندگی ما تعیین می‌کنه. پس یکی ممکنه 40 سالش باشه تو فصل اول مانده و پس سن ما تعیین نمیکنه، گرچه متناسب با سن ما باید این فصل رو طی کنیم، اما الزاماً با طی فصل کودکی از فصل اول در نیومدیم، باید تو پیشرفت باشیم تو در اومده باشیم. خب این که ما چجوری میخوریم به این صفات مرگ مثلا در جوانی یا در کودکی؟ اگر در کودکی کسی لذت لازم رو نبره و یا در فصل بعد نتونه جبران کنه، حالا نبرده میتونه جبران کنه در فصل بعد، اصلا اونم جبران نکنه و همینطور از فصل بعد از فصل دوم شروع کنه، این آدم شور نداره، این آدم خسته است، حموده، مثل اینایی که از کودکی شدن پدر یا مادر، جمعیت دیگه رو باید سرپرستی میکردن، اصلا کودکی نکردن.
و زیاد میبینیم در بین دوستان جوانمون متاسفانه
هرکی در کودکی بچگی نکنه در بزرگی خواهد کرد. دوستان 50 سالگی حالا میاد فصل قاطی پاتی شد دیگه، به هم خورد، یا اگه پیشرفت نکرده تو سن مثلا 50 سالگی یا 60 سالگی تازه شروع کرده از اول پیشرفت کنه، حرکتی در زندگیش ایجاد کنه، همش لذت بود، همش فقط بود، زندمانی کرد و اینها اگر توقف پیدا کنه میخوریم به صفات. مثلا صفت مرگ در دوره جوانی چیه؟ یا تو همون فصل اول که گفتم اصل لذته، اول بینی که از صفات مرگه، آخر بین نیست کسی که تو فصل اوله، فقط لذت باشه هر چی باشه. مثلا اعتیاد یکی از همین صفات مرگی که افرادی که تو فصل اول در ماندن میخورن به همین، به لذت عیش و نوش و لذت اعتیاد. چرا حالا این گفتم اول بینی؟ چشم اول بین غرور است و خطاست، چشم آخر بین تواند دید راست. کسی تو فصل اوله چشم آخر بین نداره، مواد مخدر استفاده میکنه، آخرش اصلا کاری با آخر نداره. اونهایی که عاقبت اندیش نیستن، اونهایی که چشم آخر بین ندارن، این بزرگترین علامتی که تو فصل اول موندن،
یعنی پیرو به فلسفه لذت‌گرایی
محض، لذت محض. و اینا فقط میگن لذت ببر هر چی باشی، به بعدش هم فکر نکن. یعنی افکاری که فقط حالی خوش باش، حالی خوش باش، اصلا با آینده کاری ندارن و شدیداً اینها خودخواهی. پس اگر از تو فصل اول بمانن، صفت مرگ خودخواهی، صفت مرگ اول بینی نه آخر بینی، اینا میاد و اینا در همین فصل دفن میکنه. و بسیاری از آدم ها رو این بزهکارا هم اینان فقط میخواد الان دزدی کنه و غارت بکنه، به پول هنگفتی برسه، بعد به بعد فکر نمیکنه، نمیتونه به بعد فکر بکنه. و شور هم اینها نمیتونن داشته باشن، چون غلط اون لذت سالمه که شور به وجود میاره. اینا اینقدر غرق همین فصل کودکی میشن، شورشون هم نمیره.
از دیگر مشخصه هاش چیه؟
مثلا تو همین افراد بزهکار ترین شده این آمیگدال که بادام های مغز هستن، که مرکز هیجانات، درک هیجانات ما هستن، تو اونا 17% کوچیکتر از افراد عادیه. یعنی ترس ندارن. مثلا بزهکارا سر میبره، آدم میکشه، خشونت میکنه، چاقو میکشه، تخریب میکنه، ترسی نداره. یه آدم عادی اونقدر که وحشت میکنه، اون وحشت نداره از این کار، چون شور مرده. اینا که تو صفت لذت میمونن، تو فصل لذت میمونن، اینا به مرور شور میمیره. باید گفتم جریانه که شور به وجود میاره، توقف شور رو از بین میبره و ما میخوریم به مرگ. حالا چرا اینقدر میگم صفت مرگ و صفت زندگی، این دو گرایش در ما؟ ببینید واقعا خیلی ها میگن که مشکل داریم، حالمون خوب نیست، یا تو غم نداری، شنگولی سر حال هستی و از جاد گرمه و خوش هستی، این حرفا رو میزنیم. واقعا به اینا نیست. جریان شور میاره و وقتی جریان آدم افتاد، جریان این چهار فصل، جریانی پر سرعت افتاد، غم، رنج. غم چیه؟ خون غم بر ما حلاله که بکشیم غم رو، خون ما بر غم حرام. هر غمی کو گرد ما گشت، شبت در خون خیش. غم جرأت نداره دور بر ما بیاد، اونقدر سرعت جریان بالاست و داریم پیش میریم به سوی هدف و غرق در هدف و عشق به هدف هستیم. غم چیه؟ تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم. ما حالمون خوبه نه حالتمون. خوشا حال کسانی که به هر حال خوشن. کیان؟ اینایی که تو این چاف هست سری در جریانن، جریانی قدرتمند. اما کسایی که تو جریان نیستن، دفع شدن، گیر کردن توی فصل، مثلا فصل همین میانسالی که گفتم آفتش چیه؟ تکرار و تغییر میترسن. کوانسالی ناامیدیست، میراثی نداره، خود چیزی نذاشته، اینا صفت مرگش ناامیدیست. من هیچی ندارم، بچه تربیت کردم خراب شد، مال و منالی از من بونده که منم میمیرم اینا رو میذارم به درد من نخواد، بدن سالم که ندارم، مقاله‌ای که ننوشتم، کتابی که ندارم دیگه، مرکز عبادتی که نساختم، مدرسه‌ای که نساختم، هیچی ندارم، هیچ میراثی. میخوره به همو بریدن، ناامیدی و ناکامی.
ببینید به نظر میاد که مشکل ترین بخش، بله با توجه به همین چیزایی که شما میفرمایید، برمیگرده به همین دوستان کهنسال ما، چون در واقع شما نمیتونید متقاعدشون بکنید که زندگی اونها میباید جریان داشته باشه، میباید ادامه داشته باشه. به نظر میاد که بسیاری از دوستان کهنسال، یا حداقل اونهایی که من متاسفانه باشون برخورد دارم، باورشون اینه که الان مقطعی است که میشه عنوان مقطع پایانی رو بهش داد در زندگی اونها، و اونها صرفاً میباید تحمل بکنن و صبر بکنن که این سفر به پایان برسه. چطور میشه این فکر رو تزریق کرد به دوستان یا بهشون ارائه کرد که زندگی تا زمانی که جریان داره میباید زندگی کرده بشه؟ یعنی در واقع پایان نرسیده این مقطع.
اینا رو وقتی مطرح میشه چون تفهیم نمیشه میگن شعاره. خب من دارم میمیرم دیگه، چه جریان چی؟ چرا اونا این فکر رو میکنن، اینایی که کهنسالی خوردن؟ چون زندگی رو، وجود رو فقط همین تن میدونن. خب اینم که تموم میشه، راست میگه. این که داره میمیره دیگه، زندگی چی در جریانه؟ من که مردم رفتم زیر خاک. اگر اینم به بنبست میخورم، اگر اینم یه تاریخ از من خواهد ماند، اگر کلامم، اگر اندیشم، اگر احساسم، اگر نمیدونم ساختن و اگر پرورش دادن نسلها هستم، اگر کتابخانه ها درست کردم، اگر میراثی قیمتی از خودم گذاشتم، نسلی از خود ساختم، کجا پایان یافتم؟ کو پایان من؟ هیچ میدونین تازه بزرگان و ستاره ها رو بعد مرگشون میشناسن؟ تازه بعد مرگ شروع میشه تولد اینها. اگه من احساس کنم همین تنم راره، پایانم، اون حق داره بگه من آخر زندگیمه، برای اینکه غلط یا نگی کرد. به همین جهت میگم که اگه این فصول رشد درست نداشته باشه، میخوریم به صفت مرگ. بعد این حرکت، این جریان حال خوش در ما ایجاد میکنه، نه حالت خوش. چون آدما تو جریان رشد این چهار فصل درست قرار نمیگیرن، بعضیشون میان خوشی رو میخوان، نمیدونن حال خوش پایداره، نه حالت خوش. میان سراغ حالت خوش. حالت خوش چیه؟ مواد مخدر مصرف کنه. حالت خوش چیه؟ بره سراغ خلاف. حالت خوش چیه؟ دزدی بکنه. حالت خوش اینه که پست و مقامی پیدا کنه کوتاه مدت، یا قرصی بخوره تو اون سرخوش بشه. حالت های خوش، زنگ تفریح های خوشن، زندگی خوش نیست. زندگی خوش با حال خوش به وجود میاد با طی سریع و پرشور این چهار فصل.
پس انبساط خاطری که ما معمولا ازش یاد میکنیم در مقابل اون قبض بسیار آزاردهنده که بعضی انسان ها دوچارش میشن و بعد روی میارن بسیار به رویکردهای متفاوتی که یه مقدار بهشون حالت رهایی بده، در واقع برمیگرده به اون حالت.
حالت نمیتونه ما رو کمک کنه. شما دوباره برمیگردیم، یکی میره مشروب میخوره که مثلا دو ساعت، وقتی مستم از زندگی زیبا سرمست و سرخوشم، چه نیازی دارم که این یه لیوان منو سرمست کنه؟ ما نخورده مستیم، این قیمت داره؟ ولی اونا میرن سراغ حالت خوش، و اینا هم که میرن سراغ حالت خوش، زندگی قشنگی ندارن، قطعا زندگی قشنگی ندارن. چطور این حالت خوش رو ایجاد بکنیم تو این جریان؟ چهار تکلیف رو باید مشخص کنیم. چهار تکلیف، چهار ارتباط و چهار تکلیف. تکلیف ما با این که خدایی در جهان هست یا نیست. اصلا نظام ما نظام با شعوره، شعوری بر او حاکم است، یا نه همینطور بی شعور و همینطور تصادف و اینا به وجود اومده دیگه. اخلاق معنا نداره دیگه. بد یعنی چی؟ اصلا ارزش یعنی چی دیگه؟ یکی دیگه تکلیف اونو با خودمون، با خود چیه برنامه‌مون؟ هم که ول کردیم خودمون رو غرق چیزای دیگه شدیم، نمیتونیم. من با تنم چه میکنم؟ تکلیفم مشخص است، برنامه دارم، با فکرم چه میکنم؟ طرحی برای یادگیری دارم که تو جریان بیفته؟ گفتم خطری که میان سالا رو تهدید میکنه تکراره. یادم یه جا میشینه، بلند میشه از خواب، از یه رخت خواب مکرر یک کار مشخصی رو انجام میده بدون حرکت. میره اون بعد میشینه رو تلویزیون نگاه میکنه، یا میشینه سیگار میکشه، یا میخواد یه چیزی بخونه، چیزی به در نخورم بخونه. این تو تکراره، و چون تکراره به مرور داره تو باطلاق مرگ فرو میره. و تکلیفش با فکرش مشخص نیست، چی میخوای تو این بریزی، و با احساسش. احساس میبینی ذره ذره، میبینی هیجان جوانی رفت، میبینی خاموش شد. سنای میانسالی، چرا میانسال مثلا نباید شوره جوان رو داشته باشه؟ چرا فکر میکنی بده؟ چرا میانسال خنده جوان رو نگاه کنه، خنده میانسال رو نگاه کنه؟ چرا کمرنگ میشن؟ چرا؟ برای اینکه تکلیفشون رو با خودشون مشخص نکردن، سپرده به تفریح زندگی کردن. حالا من چیکار کنم این هیجان میانسالیمو؟ نیم قرن از عمرم رفته، ولی هیجان یه جوان 20 ساله رو داشته باشم. تکلیف سوم، ارتباط با طبیعت، ارتباط با گل و گیاه، ارتباط با آب، ستاره، آسمان، باد، ارتباط با هستیم رو مشخص کنم و از اون شور بگیرم. و چهارمین تکلیف، تکلیف ارتباط با دیگران، یعنی روابطی زیبا. چون اگه روابط زیبا نداشته باشم، به قول نوکر که اومد بررسی کرد روی شخصیت آدمای مختلف، دید اونهایی که ارتباطای خوب ندارن، دارای احساس حمایت نیستن، که حدود اونها که دارای نبودن احساس تنهایی میکردن، 91% از استرس و افسردگی رنج میکشن.
یعنی کسان که از حمایت دیگران برخوردار نمیشن.
خب برای اینکه تکلیف سومو نرسید بهش، یعنی کار نداشت، نه با اون سراغمون نمیره، سراغ این نمیره، به اون نیاز ندارن، این بده، اون همه رو داره حس میکنه، همه رو به دلیل، هر کی به دلیل خط میزنه. اینها 91% هم میان سالا 91% گرفتار رنج استرس و اضطراب و افسردگی میشن، در حالی که اونایی که نیستن اینطوری، یعنی همین فقط همین ارتباط با دیگرانشون خوبه، 33% گرفتاری میشن، که اون 33% هم با سه تکلیف دیگه درست میشه ها، اگه سه تکلیف روشن کنن.
حالا یک مرز بسیار ظریف و حساس وجود داره بین دو تعریف که من الان اینجا میخوام مطرح بکنم. افرادی هستن که معتقدن ما معنوی نیستیم به ایشان، اما انسان‌های اخلاقی هستیم. این رو چطور میشه بینش رو جمع بست یا نقاط به اصطلاح تفاریق و تشابهش رو بهش پرداخت؟ آیا میشه معنوی نبود ولی اخلاقی بود؟ ضمانت اجرا چی میتونه باشه؟
من اصلا نمیشه. ببینید هر کس تو مسیر درست بیفته ها، من معتقدم خلافترین آدم هم لحظه های معنوی دارن. تعریفم از معنویت نمایی شکل مخصوصی باشه که حتما مثلا من اگر این کتاب رو و این دعای مخصوص خوندم معنوی هم. البته دعاها اولیا اومدن حرف زدن با خدا رو یاد دادن به ما، بلد نیستیم که مثلا چی بگیم، من اینو بده اونو بده اونو بگم با اینطوری حرف بزن، قشنگ زیبا حرف زدن رو یاد دادن، ولی حالا اگر من اینطوری حرف نزدم، حالا فقط من زبان ساده خودم گفتم قبول نیست. هر کس تو اخلاق بیفته، همسو با نظام هستی بشه، اصلا اون حال معنوی رو احساس خواهد کرد، یه عشق به کمال، یک احساس شیرینه، یه حزن زیباست، یه غم شیرینه اصلا و قشنگه، یک گستردگی در ما، در ذهنمون، در اندیشمون، در خلاقیتمون، در همه چی ایجاد میکنه، یه شور زندگی ایجاد میکنه، غم ناکامی نیست واقعا. خب با اون 4 تکلیف ما اون شور رو در خودمون ایجاد کردیم. حالا تو سن میانسالی هستیم، گفتم 2 غریزه، بعضی گفتن که چرا میگه غریزه 2 غریزه، مرگ و غریزه زندگی، اینو فروید مطرح میکنه، اعتقاد من چیز دیگه است. من معتقدم که یک گرایش بیشتر در ما نیست. دکتر شریعتی هم مطرح میکنه در اینکه انسان موجود دیالکتیکی است، با وجود احترام فوق العاده زیادی که به ایشون قائل هستم، بزرگ ما، استاد ما، بزرگ معلم این جامعه بوده، ایشون یه به نظر این عقیده اشتباهه، به خاطر اینکه دو گرایش در ما نیست، یه گرایش در ما هست، فقط وجهک الدین حنیفا فتد الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، یه گرایش اصلا گرایش به کماله و رشد و زندگی، خدا انسان رو برای زندگی و حرکت و پیشرفت آفرید.
شاید بشه اون چیه؟ ازش تعبیر کرد که دوتا میل بسیار قوی انسان
در انسان نهاده نشده، اون عارض میشه بر ما، یه میل هست مثل سیبی که گرایشش برای اینه که رشد کنه، سیب آبدار بشه، ولی استعداد کرم خوردگی هم داره، نه گرایش کرم خوردگی، فرق داره و دو گرایش در ما نیست، یکی هست. حالا ممکنه که یکی دوست داره آدم بکشه چی؟ یکی دوست داره که مثلا انتقام بگیره چی؟ اون هم اگه نگاه بکنه تمام اون بدیان ریشش خوبه، اونی هم که میخواد انتقام بگیره ریشش غریزه دفاع از خیشه که اذیتش کردن، این تمام اینا رو ریخته تو وجهش، عقده شده، حالا میخواد دور کنه دیگرانه که سالم بمانه. هر صفت اونی که خصیصه چی؟ اونم ریشش نیاز ایمنیه، منتها اون صفات مرگ و بد چطور عارض میشن؟ با ارضای غلط. این هی جمع میکنه که احساس امنیت پیدا بکنه، دیگه نمیتونه، با بخشیدن احساس امنیت پیدا میکنه. چرا؟ تو جمع کردی، این پول نمیتونه به داد تو برسه، ولی بخشیدی، هزارها نفر عشق در دلشون درست کردی که اونا یار تو هن، حامی تو خواهم بود، و توی جامعه پر مهر و محبت میتونی زنده بمونی، نه با جیب پر و تنها نمیشون توی زنده مون. خب اونم غریزش دقیقا غریز زندگیش، پس یه گرایش بیشتر درمان نیست و همونم گرایش به زندگیست. اون صفات مرگ، خصت صفت مرگه، دروغ صفت مرگه. تو این سن میانسالی اگر فرد نرسه به همون رشد واقعی خودش، چه اتفاق رخ میده؟ شکلهای ابراز وجودی رخ میده تو این دوران که درست و غلط شوالو من میگم چیه، شکلاشو من بگم، اونایی که تو این دوران نتونستن به رشد واقعی برسن میخوان ابراز وجود کنن، تأثیر بذارن، مطرح کنن خودشون. شکل‌هایی که برای تأثیرگذاری انتخاب میکنن میان سالا اینهاست که من میگم. من 6 تا شکل رو میگم، حالا در بعضی در هر کس متناسب شخصیتش یه شکل جاری میشه. اولین شکل تبلیغ مثبت ها، اینطور افراد یه جایی نشستن، توی مجلس نشستن، شروع میکنن که ما چنین بودیم، چنان بودیم، این توانایی رو دارم و این قدرت رو دارم. خوبی خوبه، داره حسناشو میگه، ولی ایرادایی داره. فقط حسن، فقط حسن، فقط حسن بگه، متهم میشه به غرور، خودشیفتگی و رابطه خراب میشه. برای اینکه زیاد کسی از حسنش بگه، مخاطب ممکنه احساس کنه منو داره تحقیر میکنه. البته غرور خوبه ولی تکبر بده. فرقش چیه؟ غرور یعنی احترام به خیش، تکبر یعنی تحقیر غیر خیش، تحقیر دیگران، اون بده. من میتونم خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو قبول داشته باشم و احترام به خودم بذارم، عزیز بدونم خودم رو، عیبی نداره، خدا خواسته اینطوری باشم مثلا، و درود به خودم بگم، اما به دیگران هم احترام بذارم.
پس در واقع تعادلی میباید برقرار بشه در این رابطه. اگر شخص راجع به صفات برجسته و خوب خودش صحبت میکنه، به نوعی توانمندی های دیگران رو هم مد نظر داشته باشه.
بله.
منظور اینه.
بله، یعنی اونچنان غرق به خود نشه که هیچ کس رو نبینه، دیگران رو خیلی ریز و کوچیک و حقیر ببینه. این درست نیست. و این یک راه طرح خوده. این افراد میخوان حضورشون رو، جایگاه به خودشون رو اعلام کنن، چون جایگاهی که به اینا آرامش میده و فصل درست زندگی رستن به جایگاه بودی که فصل میانسالی، جایگاهشو میخواد نشون بده، حالا نقش بازی کنه. چطور مطرح میکنه؟ با این روش ها. این طریقی است که گافمن انجام داده، جامعه شناس 1959، گفت آدمو بازیگرن و میخوان خودشون رو نشون بدن، در حقیقت دارن بازی میکنن. بازی های آدم ها اینا، سن میان سالی اینا رو نگاه بکنی زیاد رخ میده. اولیش تبلیغ مثبت ها، حسن ها، خوبی ها و استعداد های خودشه که تعریف میکنه. اینجا باید مواظب باشه که دیگران ببینه، فقط خودش رو نبینه. و دومی روش، بله خوبه اگه اینطوری باشه، تبلیغ مثبت این تنها روش درستیه، روش غلط دیگه که این فرد دروغ بگه و بزرگ نمایی کنه، از خودش بتی بسازه، که تو این دوران این پیش میاد و مرتکب دروغ میشن و همون صفت مرگه، افرادی که رشد غلط کردن خیلی بیش از اون که از خودشون نشون میدن و یا سوابق دروغی رو میگن یا اندیشه های دروغی رو مطرح میکنن، من چنین کردم، چنان کردم، بزرگ نمایی میکنن، مثلا لطفی کرده، کار خیری کرده، اینو برمیداره خیلی بزرگ میکنن، چه ها کردم، اینقدرم نبوده ها، که این صفت مرگه. چرا این صفت مرگ رو میگم؟ اگر بیاد این صفت مرگ، اون حال خوش رو قطع میکنه. آدم ها چرا حالشون خوب نیست؟ برای اینکه پر شدن از صفات مرگ. حالا یکی حالش خوب نیست، بشینه همین امروز بگه که میخوام برم ببینم چه صفات مرگی گرفتار شدم، دونه دونه بنویسم، دروغه چیه دیگه؟ فحشه، اهانته، چون داره تخریب میکنه، داره ویران میکنه دیگه رو. دیگه چیه؟ نفرته. بنویسه این صفات مرگو. تا وقتی این صفات ما داریم نمیتونه حالمون خوب باشه، اصلا امکان نداره. یه اشکالی که باز بعضی از آدما میبینم دارن، متاسفانه کم هم نیست، یه ویروس مرگی که میفته به روح زندگی اونها، میشینن تماشا میکنن، مثلا افسرده شده، دیگه من افسردم، دیگه کارش نمیشه کرد، زخم شد دسته، پانسمانش کن، درمان کن، با دل دل گفتن روی این که درمان نمیشه، تماشا میکنن ویروس مرگ و صفت مرگ و اونم هی رشد میکنه، عفونت میکنه، عفونت میکنه، این آدم میشه پر از نفرت و بدبینی. و وقتی پر از بدبینی شه، حالش خوب نیست، میره سراغ چی؟ قرص بخوره حالتش خوب بشه. چقدر میخوای حالت برای خودت بسازی؟ زندگی زیبا برای خودت بساز، نه یه حالت زیبا. پس ویروس های مرگ، صفات مرگ رو انقدر تماشا نکنیم، بیفتیم به جونش، منتظر نباشیم، حمله کنیم و پاکشون کنیم. چطور؟ فحشه با ادب، خسته با بخشش، بدبینیست با خوشبینی، تنبلیست با تحرک. هر کدومش یه صفت زندگی در مقابلش هست. بشینیم بنویسیم این صفاتی در ما هست، صفت زندگیشو پیدا بکنیم، از امروز شروع کنیم. گفتم سن میانسالی سنی که تغییر خیلی سخته، میگه من تحول دیگه از ما گذشت، چقدر از این حرف بدم میاد، من از ما گذشت، جنازه از این حرفو میزنن که چقدر از ما گذشت. این بگی میخوام تغییر کنم، مهم نیست چقدر، مهم نیست چقدر، هر چقدر میخواد باشه. جیمریون یه دونده است، میگه دوست ندارم تون بودم ببازم، دوست ندارم یواش بودم و ببرم، هیچ کدوم اینا رو دوست دارم بودم با تمام توانم. این دویدن به من شور زندگی میده. همینو معیار قرار بدیم. من کار ندارم چی میخواد بشه، میخوام حرکت کنم، تغییر ایجاد کنم، نتیجهش هر چی باشه تغییر یعنی زندگی.
شما سه تا خصیصه دیگه باقی مونده که بشمرین هنوز، ولی من یک سوال دارم.
بله.
سلام، میدونین الان سوال مطرح بکنم یا
این رابطه است؟ بفرمایید.
بسیاری از مواردی که شما میگید رو افراد گاهی نه همیشه ولی توی زندگی خودشون لحاظ میکنن، منتها یک مقوله بسیار قوی که به زندگی افراد معمولا تحمیل میشه روزمرگی هاست. یعنی فی المثل شخص بسیاری از این شرایط رو سعی میکنه که واجد باشه و صفات سلبی رو هم سعی میکنه که ازش دوری بکنه، ولی با تمام این تفاصیل زندگی یک شیوه خاص رو تحمیل میکنه گاهی اوقات به آدم ها، شیوه خاص زندگی روزمره.
شما تسلیم باشین؟
نه، حالا من سوالم از شما همینه. من یادم میاد که از اساتید روانشناسی ما که خیلی هم به گردن من حق دارن یه موارد کاربردی بسیار جالبی رو بهش اشاره میکردن. فرضاً شما هر روز مجبورین برین سر کار یا برین مدرسه یا حالا هر کار به خصوص که انجام میدید مطابق با اون میبایست شیوه زندگیتون رو تکرار بکنید روزهای متوالی، ولی راههای بسیار کوچیک که کمک میکنه از این روزمرگی یه مقدار رها بشید. فرضاً ایشون میگفتن که سعی کنید روزهای متفاوت مسیرهای متفاوتی رو انتخاب بکنید، یا فرضاً اگر دارین عبادت میکنین جای عبادتتون رو تغییر بدین. مثلا اگر یه حال دارین یه اتاق خواب دارین، یه زمان تو اتاق خواب نماز بخونین، یه زمان تو حال این کار رو انجام بدین. سیستم غذا خوردنتون یه تغییر کوچیک درش ایجاد بکنید.
حتی مسواک زدن میگن یه بار دست چپ مسواک بزن. این تغییر میدونین قسمت‌های مختلف مغز رو فعال میکنه. به قول جراد ادلمن که جایزه نوبل هم گرفت، این فرد میگه هر قسمت مغز رو اگر کار نکنیم باهاش، بهش زیاد نپردازیم، ازش فعالیت نگیریم، هرس میشه.
پس شما موافقین با این نظریه؟
اصلا مغز ما کوچیک میشه در تکرار. این تغییر مثلا این که دکوراسیون خونه رو عوض بکنیم، جا به جا کنیم، حالا اون یکی قشنگتر بود، یه غیر قشنگش هم درست کنیم، این تغییر شور به وجود میاره. تنوع، تغییر، تنوع، تغییر، این خیلی مهمه. حالا اونهایی که اصلا اهل تغییر نیستن و میترسن از تغییر، همینا اینا سفیر مرگن. میگن نه نه دست نزن، همین جوری خوبه.
که در دوران میانسالی همین اوقات تشدید میشه،
زیاد میشه این دوران. یعنی واقعا مثل بختک است میفته، روح اینا رو فرسوده میکنه، ویروسش میخوره اینا رو، میترسن از تغییر. که چی میشه واقعا؟ حالا ما نگفتیم که تغییر رو یک تحول کامل ذره ذره کم کم این شور به وجود میاد، اون حال خوش به وجود میاد. از امروز بیایم ما برنامه‌ای تغییر بذاریم برای خودمون. امروز چه تغییر میخوام بکنم؟ اصلا میخوام صندلی اتاق عوض کنم.
حتی برای دوستان که محافظه کار هستن خیلی
بله؟
این خیلی موزر ایجاد نمیکنه در زندگیشون.
در نظر تدریجی هیچ اتفاقی رخ نمیده. این تغییرات اون شور و حال خوش رو ایجاد میکنه. بله. خب شکلایی که گفتم این افراد میانسال میخوان جایگاه پیدا بکنن، ولی غلط پیدا کردن. یکیش که فقط تبلیغ مثبت ها بود، غلطه. یکی دیگهش بزرگ نمایی بود و دروغ گفتن و بزرگ نمایی کردن. یکی دیگهش شکست نفسی های افراطی که نه من کسی نیستم، اینطوری میخواد بگه که نه من آدم بزرگی هستم، من کوچک مسکین سرتا با تفسیر حقیر هیچ پوچه. خب دو تا هم بزن من بزنم تو سرت، اینقدر هیچ میگی. و این هم شیوه درستی نیست، برای اینکه وقتی خیلی خودمونو کوچک شمردیم ممکنه فرد باورش بشه اینطور هم بزرگ بکنیم. حالا اگر اون بانو یه ذره کوچک دید آشفته میشین، چرا اینقدر کوچیک خودتو نشون میدی؟ یا آنچه هستی بنما یا آنچه مینمایی باش. این بهترین شکل ابراز وجود و طرح نقش خیشه و جایگاه خیشه. یه روش دیگه تهدیده که فرد تو این دوران چون جایگاه نداره، گفتم اونایی که جایگاه ندارن رشد غلط کردن، با این شکل میخوان جایگاه پیدا کنن، دستور میدن. اون زورگوها دیکتاتورها اینطوریان، یا افراد سلطه‌گر، یا کسی مثلا توی خونه جایگاهی نداره، با فرمان نکن بکن، همش با اینا میخواد فقط جایگاه خودشو نشون بده و به همین جهت منفورتر میشه. اصلا به قلب اونا که به قلب بچه‌هاش نفوذ نکرده که، با دستورات میخواد، با تهدید کردن، من میدونم با شما چنان کنم، من میدونم چنین کنم. خب این که جایگاه به دست نمیاره، این شکل غلط این جایگاه به دست آوردن و رسیدن های فاسد و بیماره. تهدید کردن. یه شکل دیگه است وقتی این طور افراد میبینن با تهدید موفق نشدن. شروع میکنم مظلوم نمایی، من کسی نیستم، قلبم گرفته، دستم، پام، گردنم، قلبم، دلم، تون تون مریض میشن اینطور آدم ها. تون تون اینطور آدم ها قش میکنن و تو این سنم زیاد قش میکنن.
بعد به محض این که
حالا نکه چی قش کرد ما بگیم این همه کیه من نمی سراغش، ولی زیاد میبینم.
ولی منم زیاد دیدم که اطرافیان به محض این که میان یکی از خواسته های حتی برحقشون رو مطرح بکنن، طرف میگه من الان سکته میکنم، قش میکنم، حالا خراب میشه و افراد رو متقاعد میکنه که آقا هیچ صحبتی نکنیم به خلاف خواسته من، چون من بی نهایت الان در معرض خطر هستم.
پس این جایگاه دروغی انا که زور میگه، تهدید میکنه، اونجایی که کم آوردی و احساس ضعف میکنه شروع میکنه گریه کردن و قش کردن و این یکی از روش های تأثیر گذاریشه. همه اینا غلطه، همه اینا غلطه. آخرین روش اینطور افرادم چاپلوسیه که جایگاه پیدا کنن. حالا برای اینکه جایگاهی مقام پیدا کنه این نه چاپلوسی میکنه. چاپلوسی کیا؟ برترها. احترام کردن اگر از کرامت باشد ادب است، اگر از حقارت باشد چاپلوسی است. یعنی چی؟ از کجا فهمی از کرامت نفسشه که ادب داره احترام میذاره به ما؟ یا این از حقارت از کجا بفهمیم؟ علامتش اینه آدمای چاپلوس حقیر کسانی هستن که فقط به بالادستان خودش، فقط به برترها خم میشه، کرنش شدید هم میکنه، پایین دستان خودشو له میکنه، تحقیر میکنه، خورد میکنه. اونم بنده خدا، احترام بذاری، صنع خداست. چون حالا مثلا در این رده شغلیه کوچیک ببینیمش و حسابش نکنیم، احترام بهش بگذاریم، البته در حد ظرفیتش. بعضی ظرفیت احترام بالا رو ندارن، خراب میشن. در حد ظرفیت، در حد ظرفیت. اما آدمای کریم و نفس به همه بالا دست، پایین دست، به هر کس منو ظرفیتش احترام میذارن، کسی رو حقیر و ذلیل نمیبینن. اون یعنی کرامت نفس و چاپلوسی نیست. یک عربش های اینطور آدم ها پا چاپلوسی برای تأثیر گذاری. این همه شکل های غلطیست که همون صفت مرگی که مطرح میکنم در این رخ میده. بعد اگر اینا رو از امروز نشست دونه دونه صفات مرگی که اینا جریان باز داشته شناسایی کرد، جلوش یه صفت زندگی گذاشت و تغییر رو کم کم شروع کرد، تغییری که پاشم را برم 10 دقیقه پیاده روی میکردم حالا 20 دقیقه کنم، لباسم اینجوری بود امروز خواهم لباسم رو عوض کنم، اصلا یه میان سال یا مثلا یه کهن سال میخواد بره مثلا لباس عوض بکنه، یه لباس نو بخره، تعجب میکنن همه. چرا ما فکر میکنیم اون از جریان زندگی افتادن؟ یه اون کهن سالی که رفته تو پارک نشسته فقط بی هدف داره به در و دیوار نگاه میکنه انگار عمر زیادی آورده، چرا ما بریم از پارک لذت ببریم نقاشی یه درختو بکشیم اونجا؟ این همه تغییره. آخه
میکرده اجتماعا متاسفانه تقویت میکنه دیدگاه رو. ما همیشه خورده میگیریم به جوامع دیگه که معمولا در زمان کهنسالی دیگه افراد شأن واقعی خودشون رو از دست میدن، ولی به نظر میاد جامعه خودمون داره به همین سمت حرکت میکنه متاسفانه. یعنی در بسیار موارد به جای اینکه زمانی که شخص حالا باید داده های خودش رو ارائه بکنه دیگران ازش بهره ببرن، شخص رو در واقع افراد میذارن کنار و جایگاه واقعیش رو مورد سوال قرار میدن. در 2 دقیقه که ما فرصت داریم آیا صلاح میدونید که یک جمع‌بندی بکنید در رابطه با اینکه یک شخص میانسال زندگیش چه آفاتی رو میتونه داشته باشه؟ چون ما خیلی جزئیات رو بهش پرداختیم به شکل فهرستوار، شاید بد نباشه اگر احتمالاً یک مروری داشته باشیم.
این شکلایی که من گفتم با اون بستیافتگی شدید و زیاد بود که تو همه جا پهن و میخواد پخش باشه ولی عمقی نداره.
درست.
بدترین ویروسی که میانسال رو میتونه به صفت مرگ دچار کنه و توقف که پیدا کنه تکرار و روزمرگیش، شغل‌زدگیش، شغل‌زدگی، باز میگم شغل‌زدگی اینه. و بعدش در دوران بقا کهنسالی که عشق به بقا پیدا میکنه تمام آدم ها بقا گیرن. چرا آدم ها دوستان یادگاری بنویسن؟ کجا یادگاری می نویسن؟ تا اماکن باستانی، چون اونجا میرن بوی رفتن وزیده، اونجا پیچیده فضای رفتن همه وجود ما رو پر میکنه. انسان بقاگر رو نمیخواد بره، شروع میکنه یادگاری نوشتن. چرا میخواد سنگ قبل اسم بنویسیم؟ که بمانیم. ولی این ماندن، زیباترین ماندن، ماندن خرد ماست، ماندن تولیدات ماست، ماندن اندیشه و احساس و خاطرات ماست، باز با همون جمله که قهرمان ها خاطره می سازن، خاطره ها زندگی می کنن بیشتر از ما و زندگی می سازن بهتر از ما. اگر این چهار فصل رو زیبا طی کردیم یک به یک و قشنگ، قهرمان و خاطره ساز خواهیم بود.
ممنون شما هستم. زندگی روزهای رفته نیست، زندگی روزهایی است که به خاطر مانده. همراه جناب میثاق با شما عزیزان خداحافظی می کنم. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار همه شما.